همه این سالها در واقع انحراف داشتیم، جاهایی در واقع خارج از اون مسیر رفته و خب شاید یه جاهایی رفته باشه وارد بازارهای در واقع غیر مولد ارز و غیره شده باشه. منتها این برش هم ببینیم، شما هیچ فعالیت بزرگی، هیچ در واقع تولید گسترده، هیچ صنعت در واقع تأسیس شده جدیدی در کشور ندارید که از منابع شبکه بانکی استفاده نکرده باشه. یعنی مطمئن باشید هر اتفاق بزرگی در همه این سالها رخ داده، حتما این بخشی از این تأمین مالیش توسط بانک ها اتفاق افتاده. علتش هم همون که اولش صحبت کردیم و دوستان گفتن که خب تو ایران اصلا تأمین مالی بانک محوره، ولی که بله حتما یه درصدی انحراف این وسط وجود داشته که باید براش
خیلی متشکرم. خانم دکتر زندیان شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط چون سوالو جناب سعیدیان پرسیدم، اصلا من مظلوم حالا نبود که حالا بعضیا خورد مثلا سپرده گذارن تو کلان در واقع خرج میشه، مثلا یه جای خاصی بود. و یه چیزی هم بگم راجع به این شرکتایی که گفتین تأسیس میکنن، بانک مرکزی خب یه سری آماری از بانک ها میگیره در خصوص اشخاص مرتبط اونها، مگه اینکه دیگه خیلی یک شگردای خیلی خاص باشه که تو اشخاص مرتبط نره، که اشخاص مرتبط یه سقفی داره، یعنی شما از یه حدی به بالا، مگه اینکه میگم انقدر زیر مجموعه بزنین که اونم الان خدا رو شکر یه سری حالا سامانه ها اومده که حالا دارن سعی میکنن که دیگه خیلی بیشتر شناسایی کنن و دیگه بانک ها نمیتونن اون انحرافی که راجع به شرکت زیر مجموعه شون ممکنه قبلا این کار انجام بدن به همون راحتی انجام بدن، چون تخطی محسوب میشه و در واقع مقدار شامل جریمه و اینها خواهند شد. من فقط یه بحث رو بگم با توجه به که خیلی هم فرصت نیست، چون اصلا بحث نقش بانک‌های خصوصی بود. ببینید من تصور خودم اینه، حالا الان که حالا بیشتر بانک‌ها یه جورای غیر دولتی و خصوصی دارن محسوب میشن، ولی هر بانکی چه خصوصی چه حالا خصولتی در واقع یه سهمی در منابع داره، متناسب با سهمی که در منابع داره یه نقدینگی داره ایجاد میکنه. یعنی اگر این بانک مثلا سه تا بانک هم با هم ادغام بشن، در هر صورت این مثلا فقط
حجمش همونه.
حجمش همونه، یعنی ما نمیتونیم بگیم این سهم رو بانک خصوصی داده بانک دولتی، هر کدوم از منابعی که دارن جمع میکنن یه سهمی در نقدینگی دارن، میگم ادغام بشن سهمشون تجمیع میشه. حرفی که هست حالا همکاران اشاره کردن، بحث اصلی بحث نظارته که در واقع حالا میگم بعضی طرحا حتی واقعا میگم تو بانک ها، چون حالا منم از بدنه بانکی هستم، از سیستم بانکی هستم، بعضی طرحا رو واقعا همکاران میشینن و واقعا بررسی میکنن. حالا من قبول دارم که سری انحراف ها اتفاق میفته، ولی با این وجود مثلا میگم یه طرحی که قرار 5 سال اجرا بشه، میریم میبینیم 10 سال شده الان تاسیس صندوق ملی، مسئله تو سمیلی 8 سال مثلا بوده الان سال 12 هنوز طرح نتونستن جمع کنن، هنوز به باز پرداختشون بالاخره باید باز پرداخت بشه که برگردتون صندوق تو سمیلی. یعنی بحث نظارت و این که بتونه تو اونجای اصل خودش
خرمش. من خواهش میکنم شما جنبندیتون بفرمین، چون زمان اون رو پایینه دیگه فکر کنم برگردیم نوبت شما نشه. بله همین الان 30 ثانیه
جنبندی من این بود که حالا یه سری اتفاقا باید بیفته که اون نظارت و انتخاب نرخ سود مناسب به دلیل اون مشکل رقابت سود که مطمئنن ضررهاش به هر طرف، چه مردم چه خود بانک‌ها وارد میشه، یعنی هر دو طرف در واقع آسیب می‌بینن، که همون بحث نظارت‌ها هست که بانک مرکزی داره و نظارت خود بانک‌ها روی که انحراف در مصرف تسهیلات نداشته باشه، این سعی کنم بیشتر در بخش تولید هزینه باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر زیدی شما بفرمایید جمع‌بندیتون و نکته اگر هست.
جمع‌بندی سعی می‌کنم خیلی کوتاه من جمع‌بندی بکنم.
یک دقیقه خدمتتون.
یک دقیقه. در مورد ما در مورد خلق نقدینگی و سیستم بانکی صحبت کردیم و در مورد تورم، نکته ای که هست من یه انتقادی دارم به ریسک پیشین بانک مرکزی، البته با احترام جناب آقای همتی، یکی از اقتصاددانان کشور هستن، در دانشگاه دارن تدریس میکنن، ولی ایشون به نظر بنده به جای اینکه اقتصادی عمل بکنن در دوره پیشین، در دوره پیشین که رئیس بانک مرکزی بودن، ایشون رسانه ای عمل کردن و سعی کردن با عملیات رسانه ای سیستم پولی بانکی کشور رو جلو ببرن و در مورد حجم نقدینگی من کار عملی از رئیس قبلی بانک مرکزی متاسفانه ندیدم و البته شاید هم حق داشتن. در دوران سخت تحریم ما قرار داشتیم، حالا توضیح از جانب ایشون ما تا به الان تا به این لحظه نشنیدیم که در مورد حجم نقدینگی به وجود اومده در دوران ایشون، ایشون بتونه توضیحی ارائه بده. ایشون به عنوان رئیس شبکه پولی و مالی کشور موظف بود که خوب بود که گزارشی از عملکرد خودشون در طی این چند سال که رئیس کل بانک مرکزی بودن ارائه میدادن. متاسفانه ما شاهد این بودیم که نه کسی تا الان گردن گرفته اون همون تصویب ارز 4200 تومان رو و نه حجم نقدینگی که در دوران ایشون به وجود اومده تونستن راجبش توضیح بدن. و متاسفانه در حال حاضر ما مواجه هستیم که ایشون در حال حاضر انتقاد به شبکه مدیران جدید بانک مرکزی دارن، بدون اینکه یک فرار به جلو رو به نظر من شروع کردن.
یه ذره باید فنی بهش نگاه بکنیم دیگه، فنی تا نگاه نکنیم همون دقیقه میشه جبهه‌گیری‌ها. آقای دکتر رامینی بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی که بنده دادید. ببینید، ایجاد بستر اقتصادی مناسب قطعاً سازوکار خاص خودش رو می‌خواد، نهادهای بالادستی رو می‌خواد. به واسطه جسارتاً اگه میخوایم کاهش نقدینگی رو ببینیم در سطح جامعه، افزایش مبلغ تسهیلات اشتغالزایی این راهش نیست. فکر نکنیم مثلا اگر تسهیلات اشتغالزایی امروز گفتیم 150 میلیون تومان برای یه سری مشاغل خاص زیر نظر یه سازمان حمایتی بگیم 300 میلیون تومان، واقعا یه مقدار بحث غیر کارشناسی است. به نظرم باز همون سیاست گذاری غلطی است. کمر بانک ها رو به واسطه تسهیلات تکلیفی نشکنیم، به واسطه خط اعتباری که بانک ها نمیدیم. این دقیقاً دو سال دیگه، یک سال دیگه دقیقاً دنبال چاره میگردیم که خب حالا بانک هایی که اسیر این تسهیلات تکلیفی شدن، شغل ایجاد نشده است، اشتغال ایجاد نشده است، به واسطه اون نمیتوانند باز پرداخت انجام بدن، به مشکل بخوریم و بخوایم راه چاره برام پیدا کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر برهانی حضرت عالی، تکمیل بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که ما یه استانداردهایی داریم برای سیاست‌های در واقع برای شبکه بانکی یا بانک‌ها. خب یه سیاست‌گذار هم داریم که می‌خواد این استانداردها رو رعایت بکنه، بانک‌ها رو برسونه به سطح استانداردی که وجود داره. این سیاست‌گذار تنظیمگر، کارش تنظیم کردن روابط بین این سیستم بانکی و سیستم در واقع غیر بانکی، یا در واقع اون کسانی هستن که استفاده کننده های از سیستم بانکی هستن. من میگم من سیاست‌گذار بیام انگیزه های کنشگران رو ببینم، از تئوری بازی استفاده کنم، ببینم این کنشگران چه انگیزه ای دارن، چطور من میتونم اینها رو بیارم روی اون خطی که اون کاری که من میخوام رو انجام بدم. سیاست‌گذار بیاد ببینه که چطور میتونه سیاست‌گذاری بکنه، چطور برنامه‌ریزی کنه که بانک‌ها بروند به سمتی که اون چیزی که بانک مرکزی ازشون میخواد براشون سودآور و منطقی باشه. اگر به این سمت حرکت بکنه، در کنار این که از ابزارهای تامین مالی نوین استفاده بکنن، همون کاری که شروع کردن رو ادامه بدهن، من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. روی ابزارهای تامین مالی اتفاقای خوب افتاده، ولی هنوز اون نگرش سیاست‌گذار نگرش درستی نشده روی شبکه بانکی. این اتفاق بیفته حتما نتایج و ثمراتش رو خواهیم دید.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همه مهمانان حاضری در برنامه، آقای دکتر سعیدیان، آقای دکتر برهانی، آقای دکتر رولامینی و سرکار خانم دکتر زندیان که دعوت گفتگوی در واقع اقتصادی رو پذیرفتن و در زمان کمی خلاصه پیوستن به برنامه و امروز خدمتشون بودیم. در رابطه با این موضوع و بحث نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی هر چقدر صحبت بکنیم بسیار کمه، قضاوت رو به شما میگذاریم مردم. ما صحبت کردیم در موردش، از سعی کردیم از همه جای چیزی رو بگیم، حداقل اگر کوتاه هم که شده. امیدواریم که خودتون بتونید اون تحلیل به هر حال تخصصی که دارید و مطمئنن به نتیجه خوبی هم خواهد رسید رو پهلوی خودتون داشته باشید. ما هم سعی کرده باشیم این مختصات خوب به شما داده باشیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق تیم تهیه برنامه با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در آستانه 13 آبان روز دانش آموز قرار داریم. دانش آموزان آینده سازان کشورند. بصیرت و هوشیاری آنان مدافع نظام اسلامی و ارزش‌های والای آن است. نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی، خاموشی فتنه‌های داخلی و خارجی، اداره 8 سال صحنه‌های سلحشورانه جنگ تحمیلی و حضور در عرصه‌های سازندگی انکارناپذیر است.
مرج بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراد بر از مرج بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار. مرگ بر آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای تاریخی 13 آبان که می شود گفت به اون یک یوم الله هم می شود به اصطلاح القا کرد، و اون این استش که در اون به اصطلاح تاریخ 3 حادثه بزرگ اتفاق افتاد که خب این 3 حادثه منجر به این شد که یک مراسم پاس داشت، یک روز ملی به اسم روز 13 آبان هر ساله در کشور ما برگزار بشه.
دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
اگر بخوایم از ابتدا شروع بکنیم که چه حوادثی اتفاق افتاد که روز 13 آبان را به یک روز ملی، یک یوم الله تبدیل کردش، باید بگیم که اولین بحثی که در واقع پیش میاد این هستش که در روز 13 آبان در دوران انقلاب و شکل‌گیری انقلاب، خب دانش آموزایی اومدن تو صحنه و اون ماجرای درگیری‌هایی که یا کشت و کشتاری که عوامل و عمال شاه انجام دادن و دانش آموزان زیادی و شهید و مجروح کردن، و خب این در حافظه تاریخی مردم ایران مونده. روز بحث دوم، بحث مربوط به تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به خارج از کشور هستش که بعد از یک ماجرای طولانی اتفاق افتاد و اون سلسله مبارزاتی بود که امام رحمت الله علیه از دهه 40 شروع کرده بودن و می شود گفت در ماجرای 15 خرداد 1342 به نهایت و اوج خودش رسید و در یک فرایند تاریخ امام رحمت الله علیه یک تنه در مقابل شاه و عمالش و اذناب خارجی مثل آمریکا، اسرائیل و دیگران ایستادند و با شجاعت و قدرت تمام اونها رو مطرود اعلام کردند و شاه رو به عنوان یک عامل یا عمال وابسته به آمریکا قلمداد کردند. و این شجاعت بی‌نظیر ایشون منتج به این شد که حوادثی اتفاق افتاد و در واقع اولین روند مبارزات علیه شاه به صورت رسمی که شاه باید برود از اون زمان رقم خورد و در واقع نطفه های شکل‌گیری جمهوری اسلامی و در واقع شروع و مقدمات انقلاب اسلامی از اون زمان پای ریزی و تأسیسش ایجاد شد و در این فرایند تاریخی امام رحمت الله علیه تونستن شاه رو در واقع در یک نقطه ضعف قرار بدن و مردم ایران رو به سمت یک نهضت فراگیر بکشونن. بحث سوم مربوط به تسخیر اعلانه جاسوسی آمریکاست که خب در 13 آبان 1358 اتفاق افتاد و علت اون هم این بود که بعد از اینکه انقلاب بی‌نظیر و مردمی اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت، آمریکایی‌ها که خب این جزیره ثبات رو نمی‌خواستن از دست بدن و منافع گسترده‌ای در اینجا تعریف کرده بودن و دلایل مختلفی برای حضور در اینجا داشتند، سعی کردند به این جزیره ثبات برگردن، سناریوهای مختلفی رو طراحی کردند. نهایت آن این شد که مردم ایران، امام رحمت الله علیه و بسیار از دلسوزان انقلاب و اسلام به این نتیجه رسیدند که علارغم اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است، اما در یک شرایط خاصی به سر میاریم و اون شرایط این استش که توطئه آمریکا قطع نمی‌شود و در واقع سفارت آمریکا شده است محل تبادل اطلاعات و جاسوسی و دیگه اونقدر گستاخ شدن که با دولت موقت صراحتا ارتباط می‌گرفتن و تلاش می‌کردن که به یک ترتیبی انقلاب رو به سقوط بکشونن. بنابراین در نهایت انقلاب دومی اتفاق افتاد و اون انقلاب دوم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به وسیله دانشجویان پیرو خط امام بود. سیر تاریخی که در شکلی اون بسیار زحمت کشیده شد و در نهایت انقلاب دومی پایه‌گذاری و در تاریخ ثبت شد.
چه زیبا گفت شاعر، چو ایران نباشد تن من مباد.
Don't بود و نبودن میهن ای میهن میهن ای میهن به هر مجلس به هر به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم از نابودی و با مهر بردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی صدای نام تو صدای نام تو بود و نبودم صدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن میهن ای میهن
آفرینان 13 آبان که به یمن نام بلندشان پرواز را آموختیم و درود بر قنچه های پرپر شده دانش آموز که ذهن ملت ما را سرشار از گلاب ناب ایمان ساختند.
تکفیری و وهابی و داعش شده همدرد اینها همه زیر سر شیطان بزرگ.
یوم الله 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی
و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران، همگام با دانش آموزان و دانشجویان، اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران، همزمان با هفتمین روز بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی، سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب‌ها و ایستگاه‌های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین.
وعده ما روز جمعه 13 آبان در مراسم تظاهرات ضد استکباری یوم الله 13 آبان. همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. ما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
همه چیز دانی رسانه ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد ای چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعاً ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه